الله الرحمن الرحیم. بعد از اون که یعنی سیر مباحث ما تا کنون این کتاب به این شکل بود که دلیل خودشون رو ذکر کردن برای وحدت شخصی، بعد اشکالی که بر این دلیل وارد میشد و به اصطلاح فلاسفه میتوانستن برای نفی اون اقامه بکنن اون رو به صورت مبسوط آوردن، و بعد هم همه اونها رو جواب دادن مجددا از موضع فلسفه مشا و فلسفه به اشکالاتی به اینجا وارد شد و پاسخ میدادن. در واقع این بازگشت دومین یا سومین بار هست به پاره ای از اشکالاتی که به دیدگاه و نظریه حکمت، نظریه عرفا و عرفان وارد میشه. در این بحث امروز ما دو سه صفحه در پیش داریم که بیشتر حالا باید این عبارات رو بخونیم. خیلی حالا مطالب غیر از اینکه دو نکته مهم و جدیدی نداره. در اون فلاینقیل گفتن که دو اشکال در اینجا متوجه عرفا شده که باید این اشکالات رو هم جواب داد. یک اشکال این است که اصولا شما ممکنه کسی به عرفا این دو اشکال جدید رو متوجه بکنه، که یک اشکالش اینه که بنابر اون چه که شما ذکر کردید وحدت شخصی وجود از وضوح بسیار بالایی برخورداره. اون وقت یک مدعایی که بسیار روشن هست و آفتابی و آشکار است، این رو اینقدر بیاد شما استدلال بکنید، بعد بخواید اشکالات رو جواب بدید، من و نقضه ها رو بپذیرید، اصل این موضع درسته نی. این مثل این که میدونی چیه، ما یک سوفسطایی بیاد وجود الان روز را انکار بکنه، خورشید را و روز را انکار بکنه، خب اصلا این که بیایم به حرف او بپردازیم، استدلال بکنیم بر یک امر واضح بدیهی، این خود این موضع عرشبت که ناسحیست. در هر حال ما جایی در مقام استدلال باید بر بیاییم، خودمون رو معطل بکنیم که عرض شود که یک امری وجود داشته باشه که نوعی خفا و ابهام در اون باشه. اما هنگامی که یک مطلب بسیار آشکار روشنه و همون ادعایی که شما ما داریم، یعنی عرفا دارن میگن طبیعت مطلقه لا به شرط مقسمی، عرض شود که در خارج قائم به نفسش هست و همون واجبه و غیری جز اون نیست، این مدعاشون مقدماتش بدیهی بود، دیگه نیازی به این نداره که شما وارد مقابله با دیگری بشی که یکی بگه من منع دارم، یکی نقض بکنه، هر کسی بیاد به یه شکلی استدلال شما رو مورد خدشه قرار بده. اصلا استدلال نمیخواد اینجا، امر خیلی واضحیه. این یک حرفی است که ممکنه اینجا متوجه بشه و از شبات که این یک اشکاله در اینجا. خب این اشکال البته خب گفتنم نداره، به هر حال وحدت شخصی درسته که ما الان یعنی یک عارف در تلقی خودش خیلی اون رو واضح تلقی میکنه، ولی با انواع شبهه ها و اشکال ها مواجهه، ولی زا طبیعی است که باید در صدد افتاده. در هر حال اثبات وحدت شخصی وجود تا اثبات اصل وجود که مقابل سوفسطایی هست خیلی فرق داره. در اثبات اصل وجود اینکه کسی بیاد استدلال بکنه، این خیلی پاش به جایی بند نیست، یعنی معطل شدن بیجاست. اما در اینکه بگیم وجود وحدت شخصی داره، اینطور نیست. در اثبات اصل وجود میگه ان هناک واقعیتا، اول بدای و نهای اینه دیگه، نعلم و به ضروره ان هناک واقعیتن، این از با همین جمله رد میشه. بیش از این بخواد خود رو معطل بکنه، معطل کردن بیجاست. اما وقتی که بخواد بگید هستی، همون حقیقت مطلق است و لا غیر، این خیلی ادعای مهمی و همراه با ابهامات و ایراداتی است. این که همینطور کسی بیاد اینجور ادعای بکنه درست نیست. در واقع اگر کسی به مقام کشف و شهودی برسه که در اون مقام و این کشف به اون نشان بده، اون حرف درسته. اما ما در عرفان نظری الان در مقام این نیستیم که برای کاشف و کسی که کشف شده اندهو وحدت شخصی وجود بخوایم استدلال بکنیم، نه اون بیجاست برای که او کشف کرده. نه، این بحث در مقام محاجه و مناظره و استدلالات، این اولا. در این مقام که آمدین، اون وقت ایرادات و ابهامات چیزی نیست که بشه ازش عبور کرد و به ادعا و ادعای بداهت بسنده کرد. از این بالاتر الان در خود اثبات اصل وجود هم میبینید، اونجا هم اینطور نیست که بتونیم درست استدلالی نمیشه خیلی کرد، ولی شبهه ها و توهماتی وجود داره که اونها را باید پاسخ داد. یعنی حتی اگر این امر بدیهی باشه، گاهی بدیهیات خودش نیاز به تنبیه داره، رفع شبهه داره. پس حاصل جوابی که میشه به این استدلال اول داد، چون این مهم نیست، من دیگه چیزی هم اینجا ننوشتم سریع رد میشیم، این است که اشکال اولی در این متنی که امروز خواهیم خوند انشاءالله این است که یک امر روشن و آشکار را شما چرا این اندازه مورد محاجه و استدلال و نقض و ابرام قرار میدید، امر آشکار و بدیهی را. جواب این مسئله دو چیزه: یکی این که اولا این امر بدیهی نیست، ثانیاً اگر بدیهی هم باشه از اون بدیهیاتی است که نیاز به تنبیه داره، رفع شبهه داره. این همین اشکال، اینه جواب همین دوتا. سالا متن رو باید بخونیم. یک اشکال دومی هم هست که بعد عرض میکنیم، اون اقوله رو ببینید، میخونیم این عبارت رو، بعد اون قاله رو به طور کامل برمیگردیم. هازا اشارتون، این جواب اشکال لعنقیلی که در متن آمده است، اگر مثل ما صفحه صده، اگر کتاب شما مثل ما هست، چیه صفحه چنده شما؟ 249. قال هازا اشارتون الى ایرادین صعبین قد استشکلهم المستبصرون من اهل النظر غایت الاستشکال عند اکثر الاذکیا من المخالفین. این دو اشکال سختی است که پیش مخالفین، یعنی فلاسفه‌ای که هوشمندم هستن، اشکال دشواری است و این دوتا داع عضال هست، دردهای بسیار صعب العلاج این دو اشکال. والحق ان کل منهما عرق، هر یک از این دو اشکال یک رگه ای و ریشه ای است که یتشعب منه فنون الشغب والجدال، انواع مشاغبات و جدال از اون منشأ میشه. فن مشاغبه و جدال تقریبا یکی هستن با یه تفاوت هایی که حالا در منطق گفته شده. کلا منهما عرقون که اینجور هست، و اصلون یتفرع علیه اغصان و شبه و افنان الاشکال، که متفرع میشه بر اون شاخه های شبه ها و انواع اشکال ها. یک عرض شود که هستی اولیه است که شاخه ها شبهه و انواع اشکالات بر آن متفرع میشه، که لا ینحسم مادتها الا باستعانت من الحدس القویم و فکر عن شوائب التعصب و تقلید سلیم. باید کمک گرفت برای رفع این اشکال و ریشه کنی این اشکال، باید کمک گرفت از حدس استوار و فکری که از شائبه ها و عوارض تعصب و تقلید سالم و منزه هست. حدس و فکر میدونید در منطق هم گفته شده دیگه فرقش. حدس همون اون چیزهاییست که به سرعت بر فکر بر ذهن عارض میشه، اما فکر اون حرکت من المبادی و من مبادی الى المرادی باید طی بشه. عرض شود که اما الاول من هما، البته در حدس حالا بحث های فنی تری وجود داره که بدون مقدمه عارض میشه یا مقدمات سریع، بسیار سریع عبور میکنه و در ذهن نقش میبنده، ولی در هر حال حدس هم تفکر بسیار سریع و پرشتاب ناگهانی است و فکر حرکت منطقی من المبادی الى المرادی است. اما الاول منهما، این دو اشکال اینجا وجود داره. اولین اشکال این است که اولین اشکال مبتنی است بر مقدمه ای که اون را از مسلمات گرفتند، برای اینکه اشتباه و همگنی این مقدمه با مسلمات خیلی زیاده، چون شباهت این مقدمات از این مقدمه به اون مسلمات خیلی زیاد هست، اینو مسلم پنداشتن. و هیه عرض شود که ان طبیعت المطلقه من حیث انها مطلقه عند من ذهب منهم الى وجودها، طبیعت مطلقه نمیتواند قائم به نفسها باشه فی الاعیان بدون انضمامها به شیء من القیود. طبیعت مطلقه بدون اینکه متقوم به یک قیود و عوارضی بشه نمیتواند در خارج وجود پیدا بکنه. فان وجود المطلق علا فان وجود المطلق، وجود یک امر مطلق بر فرض وجودش در رأی اشراط فلاسفه وجود مقید لاغیر، این مطلق به ما هو و در خارج نمیتونه باشه. اذا تقرر هازا فنقول لو صح، اونها فلاسفه نمیتونن تصویر قبول ندارن که مطلق میتواند در خارج موجود باشه. اما اگر شما اینقدر این امر رو مسلم میدانید، چرا اینقدر میاد بحث میکنی؟ یعنی یه چیزی رو شما خیلی مسلم گرفتید که اونا هر کار بکنید زیر بار نمیرن، دیگه جای بحث نداره. شما خیلی بدیهی گرفتید، خب برید جلو دیگه، بحث نکنید با اونها. لو صح ان تكون طبیعت المطلقه من حیث هی مطلقه، اگر طبیعت مطلقه همون لابشرط مقسمی که بدیهیت و تصور است عند الجمهور، یعنی پیش همه فلاسفه و عرفا بدیهی و تصوره، این طبیعت مطلقه وجود اگر درست است که قائم به نفسها فی الاعیان باشه بدون انضمام این طبیعت به هیچ مخصصی و مقید و قیدی، و صحیح است که یصدق بر این طبیعت وجوب به ذات بالبرهان، چون گفتیم همین طبیعت مطلقه واجبم هست علامه سبق تحقیق و آنفن، اگر شما این رو تصویر بکنید دیگه نیازی به بحث نداره. لم یتوجه به وجه من الوجوه، موجه نیست که یورد ها هنا ما ذکر من الاحتمال، اون دیگه جایی نیست که اون احتمال رو ما مطرح بکنیم که نه نمیتواند اینجور باشه، چون شما خیلی این امر رو بدی گرفتید، دیگه نمیشه اشکالی بر این وارد کرد. لا منعن ولا نقضن، منع این است که یکی از مقدمات استدلال را اشکال بکنیم، نقض اینه که مقدمات استدلال را اشکال نمی کنیم، میگیم مثل همین مورد مورد دیگری داریم که این دلیل اونجا شامل نمیشه، میگه هیچ کدوم اینا وارد نیست. اما المنع فلامتناع تطرق المنع الى مقدمه دلیل حینئذ، به دو مقدمه اون دلیلی که برای اثبات وحدت شخصی وجود آوردیم در اون استدلالات چندین صفحه قبل، هیچ من اینه میشه وارد کرد، برای اینکه یک مقدمش مبرهنه، این که در عالم وجودی هست، این که در عالم واجبی هست، و دومی هم که اون واجب همین وجود مطلقه، این هم بدیهی است. این دو مقدمه یکیش مبرهنه یکی هم بدیهی است. عرض شود که ببخشید، اما الاولا فلانها چی؟ بدیهیه. اینجا کتاب ما اشتباهه، مقدمه اولش بدیهیست که وجود مطلق موجوده، دومی هم که این موجود واجبه، این هم مبرهن است، و وقتی که چیزی اینقدر واضح باشه دیگه من اینه میشه به این مقدماتش وارد کرد. و اما نقض، نقضی هم که وارد شده بود این بود که یادتونه دیگه، میگفتیم این دلیل شما در مطلق قسمی هم هست، میگه اونم وارد نیست، برای اینکه من تخلف حکم از دلیل، من یعنی اینکه حکم از دلیل متخلفه، نقضه. یادتونه گفتیم نقض و معارضه و منع داریم دیگه، چند نوع اشکال به از لحاظ منطقی، اینو مفصل اونجا توضیح دادیم، تکرار نمی کنم. منع این است که میریم سراغ مقدمات، میگیم این مقدمه شما اشکال داره، این مقدمتون اشکال داره. نقض اینه که کار به علل اجمال دلیل و کارش نداریم، میگیم سر جای خودش قبول، ولی این دلیلی که در اینجا این نتیجه را داده چرا در اونجا این نتیجه را نمیده، علل اجمال معلوم میشه که دلیل اشکالی داره. در منع به صورت تفصیلی و روشن انگوش بر نقطه ضعف دلیل میگذاریم، اما در نقض میریم به صورت ماده نقض پیدا میکنیم، میگیم پس معلوم میشه که یه جایش اشکال داره، ولی حالا من نمیگم چیه اشکالش، یا ممکنه حتی ندانیم که اشکالش چیه، فقط میدونیم که این حکم از دلیل تخلف پیدا کرد. خب نقض هم در اون استدلال وارد نیست، چون نقضی که وارد میشد این بود، اشکالاتی که فلاسفه به عرفا میکردن بخشش منع بود، بخش نقض. منع جایگاهی نداره برای اینکه مقدمات بدیهی یا قریب بدیهیه. نقض هم جایگاهی نداره برای اینکه دلیل درباره مطلق وجود مقسمی است که اصلاً وجود دیگری در عالم نیست که بیاد ماده نقض بشه. این نقض همانا تصور می شود در اونجایی که لا یکون اون نقض، یعنی ماده نقض، لا یکون اون ماده نقض از افراد مستدل علی، و الا اگر شما خود اون موردی هم که دارید نقض می کنید فردی برای همین دلیل باشه، دیگه نقض نیست. فیلسوف میاد میگه که شما دلیل وحدت شخصی را، وجوب مطلق را بردید روی مطلق مقسمی، من میام میگم در مطلق قسمی هم وارد میشه. جوابش اینه که این مطلق قسمی در واقع همون مقسمه، اصلا چیزی خارج از مقسم ما در عالم نداریم. و طبیعت ملزومه، طبیعت ملزومه یعنی همون لاب شرط قسمی که فیلسوف میگفت واجبه، اون طبیعت مقسمی قسمی چون از افراد مطلق مقسمی است، من حیث این نو مطلق نمیتواند لا یصلح لان تکون صورتا للنقض. خب بنابراین اصلا جای منع و نقض، اگر شما اون پایه را حل کردید، اگر پایه چی بود؟ پایه این بود که تصویر کردید مقسمی در خارج بدون قیود و عوارض تحقق داره، اگر این رو تصویر کردید دیگه جایی برای منع و نقض باقی نمیمونه. و از تجلیات اوست دیگه، از تجلیات این افرادی که آورده روی اصطلاح اونها داره تعبیر میکنه، ولی رو تعبیر خودشون تجلیه. و اذا کان الامر علی هذا الوجه، اگر امری به این آشکاری و روشنی باشه، لا یسهل العارف به طرق تحصیل و انهائه، برای کسی که آشنای به راه‌های بحث و انواع شیوه های بحث هست، درست نیست که شروع بکنه در جواب امثال این اشکال و نقض ها، چون شروع در جواب اونی که وارد نیست علی قانون بحث و اسالیب المناظره فی قوت الخطأ، اصلا اینکه ما بیایم استدلال بکنیم برای کسی که آقا الان روزه، جوابای اون رو که اشکال کرده که امروز نیست بخوام جواب بدیم، اصلا این در حکم خطاست، کار اشتباهی. شروع در جواب اونی که اصلا روی بحث اسالیب بحث و مناظره وارد نیست کار خطایی است. علاوه بر این که التزام جواب، علاوه بر این که عدول از طریقه توجیه هست، یعنی از روش بحث خارجه، لا یفید و فائدتن سوا تطویل الکلام، فقط بحث های بی حاصله و تطویل کلام و تکثیر مقدمات هست، و همینطور تمکین مخالف از منع و نقض. همین که شما میاد میگید خب بیان بحث بکنیم، معلوم میشه که راه رو باز کردید که بیاد بر شما حمله بکنه، و ضایع کردن بیانه. و کل ذالک محظور فی قواعد الجدل و قوانین البرهان، این یک اشکالی که جواب ده. جواب این اشکال که حالا بعد هم بهش اشاره میکنن دو نکته است، البته به این شکل اینجا نیومده. جواب این اشکال اینه که نه، این استدلال اولا این هم بدیهی نیست، ثانیاً بدیهی هم باشه در بدیهیات بعضی از بدیهیات شبهه داره و میشه برش تنبیه کرد و رفع شبهه کرد. علاوه بر این که این از اون بدیهیای درجه اول هم حتما مسلم نیست، بنابراین بدیهی نیست، ثانیاً باشه بدیهی درجه اول نیست، ثالثاً حتی در بدیهیات درجه اول هم امروز میبینیم که جای بحث و مناظره و محاجه وارده. اینه که به این دو سه دلیل این اشکال اصلا جایگاهی نداره. عرض شد که و اما ثانی من الایرادین، ایراد دومی که اینجا وارد هست که به نحوی در اون بحث قبلی هم اشاره بهش شد این است که ببینید این ایراد مهمیه که باید بهش توجه کرد. ایراد دوم این است که دیدگاه فیلسوف این بود که واجب عبارت است از الموجود المطلق المقسمی، موجود مطلق به ما هوه هوه که به نحو مقسمی است. میگه واجب این وجوده و در اینجا دو نکته مطرحه. حالا من هر دو نکته را در واقع همون چیزی که اون در بحث قبلی اشاره بهش رفت اشاره میکنم، همون چیزی که اینجا آمده روحش هم به یک چیز برمیگرده. دو اشکال اصولی بر این وارده، توجه کردید؟ دو اشکال اصولی بر این وارده. یک اشکال همون است که الان بهش اشاره شد که عرض شود که مقسم لا یمکن وجوده الا فی ضمن الاقسام، فی ضمن الاقسام و مع القیود و المخصصات. این یک اشکاله که ما نمیتوانیم تصویر بکنیم مقسمی که عرض شود که خود او بگیم در خارج عین حقیقته، چون وقتی شما لا به شرط مقسمی میگیرید میشه وحدت شخصی که شما عارف میگه میشه که بدون هر گونه قیدی باشه، چون کوچکترین قید و مخصص او رو میبره در همون لابه شرط قسمی. خب مگه میشه که ما بگیم انسان به ما هوه هوه بدون هیچ قیدی در عالم محقق بشه؟ حتی در ماهیت هایی که خودش در ذات خودش هم قید داره نمیشه، حالا چه برسه به وجودی که اصلا هیچ قیدی نداره؟ حالا در انسان یه قیدی داره، برای اینکه عرض شود که ماهیت قیود ماهوی ذاتی داره، اما در وجود که دیگه هیچ لون و عارض و قید و تخصصی در اون نباشه، بگیم این حقیقت هست واجبه. وقتی میگیم که وجود لا به شرط مقسمی موجود است و همان واجب است، یعنی بدون هیچ قیدی این خارجیت داره و واجبم هست. این یک جهته، یعنی لازمه، به عبارت دیگر لازمه سخن عارف تحقق مقسم به ما هوه هوه لا فی ضمن الاقسامه و این قابل تصور نیست برای ما. این یک اشکال. یک اشکال هم اینه که بنابر این نظریه دیگه مقسم عرض شود که بنابر این نظریه مقسم لیسه به مشترکن بین السلام علیکم الله بین الواجب و الممکن، بین الواجب و الممکن. این هم اشکال مهم دیگری است که شما دارید. ببینید ما و اصلا وقتی که میگیم مقسم میگیم الوجود به ما هوه هوه، این وجود رو شما تقسیم میکنید به واجب و ممکن. مقسم شدن وجود به ما هوه هوه بدون هیچ قیدی به این اعتباره که این مقسم در واجب و ممکن محققه، اما بنابر دیدگاه شما الوجود به ما هوه هوه لیسه، الوجود به ما هوه هوه بدون هیچ قیدی واجبه. شما یک معادله طرفینی بین این و این برگزار میکنی، دیگه این میشه خارج، درست؟ برای اینکه شما میگید مقسم بدون هیچ قیدی این حقیقت واجبه، این مقسم بدون هر گونه قیدی اگر واجب شد، ببینید ذهن خوب تصویر رو داشته باشید، میگید مقسم به ما هوه هوه بلا ای قید ولا مخصصن هو الواجب، معناش اینه که واجب که معادله واجب شد، معناش اینه که دیگه واجب قسم اونیست، این اوست. این او که شد ممکنات باید بگیم دیگه چی؟ یا باید بگیم این واجبن یا باید بگیم دیگه اصلا این مقسم نیست. به عبارت دیگه خلف فرض مقسمیتشه. اگر من بخوام این دو نکته را در واقع که یکیش در صفحه قبل که الان خوندیم اشاره رفت و دومی در همین چیزی که الان خواهیم خوند تکرار بکنم و به یه شکل دیگری این دو ایراد را اشاره بکنم، باید اینجوری بگیم که لازمه سخن عرفا که وجود به ما هوه هوه بلا ای قید عین الواجب است، میگید وجود به ما هوه هوه موجودون و واجبون، لازمه این است که این موجود به ما هوه هوه که مقسم است مقسم نباشد، یعنی خلف فرض مقسمیتشه. اولا برای اینکه مقسم که شد باید در ضمن اقسام و با قیود بیاد، ثانیا مقسم که شد باید ممکن را هم شامل بشه. پس لازمه، ببینید عبارت دیگه، لازمه مقسمیت وجود به ما هوه هوه دو چیزه. یکی این که عرض شود که فی ضمن الاقسام باید موجود باشه، یعنی با طرف و عوارض و مخصصات، و یکی این که چی؟ شامل ممکن هم بشود و مشترک بین واجب و ممکن باشه و مشترک باشد، هر دو را بگیره. درسته اینجوره دیگه؟ شما وقتی میگید انسان مقسم آمریکایی و ایرانی است، این معناش اینه که انسان مساوی با یکی از اینها نیست، خودش بدون هیچ قیدی با یه قیودی با در خارج بیاد، و معناش این است که اولا در ضمن اقسامه، نه خودش لیسید و لخت وجود نداره، با در ضمن اقسام با قیود بیاد، ثانیان باید هم این رو بگیره هم اون رو بگیره. اینجا شما وجود را به ما هوه هوه میگید لا به شرط مقسمی، بعد میاد میگید که این مساوی با واجبه، پس در واجب هیچ قیدی نیامده ولی شده عین مقسم. چطور میشه این یه قسم بدون هیچ قیدی قسم بشه؟ یعنی مساوی با چیزی بشه که قسمه، قید میخواد ولی هیچ قیدی نداره، و چطور میشه که اگر این رو بگیرید دیگه شامل ممکنم نمیشه؟ این دو تا ایراد اصولی است که در اینجا مطرح شده، و در واقع خب حالا ما باید بریم جلو و این ایرادها رو از سخن عرفا رفع بکنیم. این دو نکته که من عرض کردم، یک نکتهش در صفحه قبل آمد، قبل از اذا تقرر هازا، که اون نکته اینجوری بود، برگردید همون قبل از اذا تقرر هازا اینطور بود که الطبیعت المطلقه من حیث انها مطلقه عند من ذهب منهم الى وجودها لا يمكن ان تكون قائمه بنفسها في العيان بدون انضمامها بشيء من الغيوب. طبیعت مطلقه مقسمی نمیتواند در عالم باشه مگر با قیود. شما که آمدید گفتید که مقسم همان واجب است، یعنی مقسم بدون هیچ قیدی محققه. این اشاره به اون نکته اول داره. و اما ثانی من الایرادین، اشاره به اون نکته دوم داره. فتقریره انه لو صح ان يكون الوجود المطلق من حيث انه مطلق واجبا، اگر مطلق مقسمی واجب باشد، للزمه که این مطلق وصف مشترک بین سایر افراد الوجود نباشه. اگر گفتیم مطلق عین واجبه، یعنی وصف مشترک بین واجب و دومی دیگه نیست. اما الملازمه فظاهرتون، ملازمه که خیلی روشنه، چون شما وقتی مقسم را عین این قسم گرفتین، معناش اینه که اون دیگری را شامل نمی‌شود. و اما بطلان تالی فلعنا نعلم و به ضروره، ما به ضروره می‌دانیم که هر یک از این ممکنات فردی از وجود مطلقه. نعلم و ان کل واحد من افراد الوجودات الممکنه العینیه الخاصه، ممکنه ای که عینی و خاصن، از افراد وجود عینی مطلقه. کما انا نعلم و به ضروره ان الوجود الواجب به ذات، وجوب واجب به ذات، که منافی با هر یک از وجودات خاصه است، منافات احد القسمین للآخر، این مفعول مطلق برای المنافی است. وجود واجب که منافی هر یک از ممکنات است، منافی با اونهاست از نوع منافات یک قسم با دیگر، یعنی ممکنات با واجب منافات دارن دیگه، این واجب هم از جمله افرادشه. پس اونی که به ضروره ما میدانیم اینه که وجود به ما هوه هوه تقسیم میشه به واجب و ممکن، ولی شما میگید مساوی با واجبه، پس ممکن رو دیگه نمیگیره. خب این نکته مهمیه که البته حالا بعد با توضیح بریم. فی الجمله البته تو بحث‌های قبلی شد ذهنتون جواب بیاد، ولی توضیح بعد خواهیم داد. خب از این به بعد دیگه مقدار عباراته که با عبارات رو توضیح بدیم. ثم ان هاتین الشبهتین لما فیهما من المقدمات المقبوله المعلوفه لاكثر افهام الازکیا سیما تلک المقدمه التي هي مبنى الشبه و اساسها. این دو شبهه چون در اون دو شبهه مقدمات مقبوله معنوس بیشتر اذهان بیشتر افراد هوشمند هست، به خصوص اون همین این مقدمه‌ای که مبنای شبهه و اساسشه، یعنی همین دو نکته اساس اشکاله که چگونه لا به شرط مقسمی میشه عین حقیقت باشه و واجب باشه، هیچ قیدی هم به او تعلق نگیره. این کار دشواری است که ذهن به این سادگی نمیتونه این رو بپذیره. چون این دو شبه مقدمات مقبول و مألوفی داره، یحتاج و دفعها الی نوع من الحدس. اینجا ببینید یکی از حرفهایی که عارف داره و در اینجا چند بار بهش اشاره خواهد شد اینه که رسیدن به اون دیدگاه و نظریه شخصی وجود، وحدت شخصی وجود، چیزیست که با صرف فکر و مقدمات نمیشه کاملا هضم بشه. یک حدس قوی و ذهن پاکی میخواد تا بتونه این رو بفهمه، نیاز به نوعی حدس داره، یعنی یه خود باید بالاتر از فکر باشه. میدونید من این نکته رو عرض بکنم که فرق آدم نابغه با انسان عرض شود که غیر نابغه این نیست که فکراشون خیلی با هم فرق داره، درسته که فکر هم یه مقدار ممکنه فرق داشته باشه، فرق اصلی تو حدسه، یعنی توی قابلیتیست که حرفای نو یه دفعه به ذهنش القا میشه و میتونه دریافت بکنه. و اینا معمولا عمیق‌ترین عرض شود که بحث های فلسفی ریاضی چی اونا بالاخره با خیلی آدم ها داده بشه، اونم مقدماتش فکر میکنه به جای بهش میرسه، اینجا نیست که اصلا نتونه یه کسی بفهمه. عمده اینه که نوابق و آدم های برجسته ذهن خلاقی داره از طریق حدس، به همون شکلی که عرض کردم. البته بازشکافی حدس در واقعیت هست در درون و روان انسان، خب جای بحث های زیادی داره، هم فلسفی هم در روانشناسی و هم در منطق، و اینکه آیا حدس فکر سریع یا از این مقوله‌ای بالاتر از فکره، اینو دیگه جای خودش. و در روانشناسی هم تو بحث‌های جدید خب مباحث خیلی مهم و خوبی دارن راجع به شناخت اصولا نوابغ، فرقشون با آدم‌های عادی، منشأ این که نبوغ جایی پیدا میشه، اینا جای خودش دیگه. به هر حال این بحث وحدت شخصی وجود حدس میخواد فراتر از فکر. از بهی چون با حدس است که هوشمند عاقل خلاص می شود از قید و اسارت خطابیات مقبوله، چیزایی که خطابی و اینهاست، و جدلیاتی که مموه و ساده است ذهن را تخریب می کنه. و به سنوحهی و با پیدایش این حدس است که منحل می شه گره های تقلید و اعتقادات راسخه. از شود که با این لما فیه منال، چرا برای لما فیه لما فی الحدس، این زمیر همش از بهی یتخلص و زکی و به سنوهی، یعنی به سنوه الحدس. تا اینجا میگه که لما فیه یعنی لما فی الحدس من الخلوص ان شوائب تصرفات تعلمیه. عبارت شما تعملیه است یا تعلمیه؟ تعملیه، اونم درسته، چیزی که تصرفاتی که با تعمل و عرض شود که
عملکردهای ذهنی پیدا میشه که ناشی از قوای ادراکی علمی است، وقت گرفتن مطالب نظری. چون ما در فکر داریم تصرف تعملی میکنیم با قوای ادراکیمون، در این عبور از این مقدمات ممکنه دچار انواع مغالطات بشیم، اما در حدس از این مغالطات و گرفتاری ها و عقبات بین راه خالص و آزاده. و باز لمافیه، به خاطر اون چه که در حدس است از رسوخ و طمأنینه، یک نوع ثبات و آرامش در حدسه، که این ثبات و آرامش لازم عطایای وهبی امتنانی است. علوم موهوبه همراه با نوعی طمأنینه است برخلاف این چیزهای تعلمی. و کانت نسبه و نسبت بین فکر و حس در طریق نظر مثل نسبت بین سلوک و جذبه در غیر نظره، در امور از شبب که کشف و شهود و عالم غیبی و نمیدونم اون بحث‌های سلوکی اونها، میگیم ما دو چیز داریم، جذبه داریم و سلوک داریم. جذبه برای خیلی عارض میشه، گاهی حتی در خواب یا در بیداری خیلی ممکنه یک دفعه چیزایی براش کشف بشه، یک چیزهای غیبی را احساس بکنه، لمس بکنه. این خیلی مهم نیست، چون که مهمه اینه که این تثبیت بشه و استمرار پیدا بکنه. اون با جرقه های ناگهانی و یک باره بهش میگن جذبه، ولی وقتی این جرقه ها تثبیت شد میشه سلوک. فکر و حدس هم در عالم نظر همینه. فکر اون حدس اون چیزهای ناگهانی است که عارض میشه، که خیلی هم سالمه و زودم تمام میشه دیگه، همیشه استمرار نداره، ولی فکر خب تثبیت میکنه اون را. فلهذا قال فی الجواب ان الذکی الحادث، چون گفت که آدم آشنا هوشمندی که اهل حدسه، ذهن صافی داره، یعلم و یقینا که کون عینی الکائن به نفسه فی الخارج الذی وجود و سایر الاشیاء فی الخارج انما هو و به اشراق بارقه من بوارق نورهی و ظهورها به تناثر لمعه من لوامع ظهوره یمتنع ان یتکون فی الخارج به شیء من الکائنات التي انما یتکون فی به. ببینید عارف میگه که من به عکس میگم، اگر یک کمی حدس قوی می داشته باشید، یک حدس خوبی داشته باشید، به عکس خواهید فهمید، و اون اینه که اونی که حقیقت هستیست اونیست که دستخوش هیچ یک از این عوارض نشده، اون حقیقت عالمه، اون حقیقت هستیست، و به عکس محاله که اون همراه بشه با یک عارض و زوائدی. در واقع عارف میگه که شما در یه سطح ذهن مشوب به این علوم عادی و معمولی همین حرفیست که شما میفهمید، ولی اگه خودتون رو بیارید بالاتر دقیقا اصلا زیر رو میشه تفکر شما. حدس شما به شما میگه که اونی که شایسته تحقق است و واجب است، واجب باید باشه، اونی واجبه که هیچ قیدی نداشته باشه. این قیدها اصلا نمیتونه به واجب به ساحت او تطرق داشته باشه، و الا اصلا دیگه اون واجب نیست. این اصلا فضا عوض شد دیگه. میگه شما واجب را اگر بخواید بگی در عالم هست که نمیتونه نباشه، واجب نمیتونه هیچ قیدی داشته باشه. از این سمت بیایید میبینید که یک حقایق جدیدی رو شما میتونید کشف بکنید. بله، در مقابل این حدسه چی یک شبهاتی وجود داره مثل همینایی که گفته شد، اینا رو باید اشکال جوابش داد. این ورق رو برمیگردونه، ذکی حادث یعنی اونی که جذبه داره، حدس داره، از این فضای معمول مشوب به شائبه های مادیت و علوم ظاهری خلاص کرده خودش را. او یعلم و یقیناً مثل آفتاب براش روشنه که کون عینی که کائن به نفسهی فی الخارجه، قید توضیح است، کون عینی اونی که به نفسهی در خارج موجوده، که وجود همه اشیا در خارج با اشراق بارقی از ببارق نورشه، همه این وجودات عالم به یک جرقه از جرقه های نور او، یک تابش از تابش های نور او. و ظهوره، ببینید اول میگه وجود سایر اشیاء الخارج بارقتون به ببارق نوره، این داره یه کمی همراهی با فلاسفه است. بعد میاد بالاتر میگه و ظهور اشیا، در واقع اونها ظهورات نه وجودات، و ظهور اونها به تناثر، به پخش شدن، تناثر همون پخش شدنه، پاره ای از پاره های ظهور او. چی؟ بله، اسماء هم میتونیم بگیم چون اسماء کونیه است، فرق نمیکنه، اصطلاح عرفا میشه اسماء از غیبیه، میشه همون مراحل بالاتر، و اسماء عینی و اسماء به اصطلاح کونیه میشه همین اشیاء خارجی، اسماء دیگه. چون همونطور که قبلا گفتیم در دید عارف همه عالم اسماء اللهه، متو اسماء البته مراتب داره. عرض شود که خب زکی حادث یعلم و یقینن ان الکون العینی یمتنع ان یتکون بالخارج بشیء من الکائنات. زکی حادث یقین داره که حقیقت هستی محال است که با عروض عوارض محقق بشه، نه اون محض محض، خالص خالص، بسیط بسیط، یمتنع ان یتکون فی الخارج بشیء من الکائنات، یعنی با چیزی از عوارض خارجی، که انما یتکون فیه بهی و به مقابل اون کائناتی که تکون پیدا میکنه در خارج با اون کون عینی و به مقارنه کون عینی، اینجا هرچه هست با مقارنه کون عینی با وجود پیدا میکنه، ولی اون محال است که هیچ قیدی داشته باشه، هیچ عارضی داشته باشه، هیچ تخصصی داشته باشه. کائنات یتکون در خارج با اون کون عینی، ولی اون محاله که با اینها تکون پیدا بکنه. ثم ان وضوح هذه المقدمه فی مباد العقول، وضوح مقدمه در مبادی عرض، چون بلغ مبلغا لا یرتاب فیه من له ادنا تمیزن، که به قدری واضحه که شک نمیکنه در اون کسی که کمترین قوه تشخیص داشته باشه، چه برسه به سابقین در مزمار قوارمز عقلیات، اونهایی که پیشتازن در میدان عقلیات پیچیده، پیشتازان در میدانهای اندیشه های پیچیده و معالق یقینیات و یقینیات دشوار و سخته. خب برای اونها دیگه قطعا واضحه، چون وضوع این مقدمه به این اندازه رسیده است، خواسته است که آگاه بکنه بر مرامی، بر اون منشه های مرامی، سهام سهوهم، سهوش اونها و غلط اونها را فرض گرفته که یک سهام داره، نیزه ها و تیرهایی داره که اون به یک مقصدهایی میخوره، میخواد اون مقاصد نیزه های سهو و غلطشون رو آشکار بکنه، و مباطی خود و جایگاه های قدمگاه های قدم های اشتباه اونها رو روشن بکنه، یعنی معلوم بکنه این قدم های جای اشتباه اقدام و سهوشون را، برای اینکه عذر بیاره از ناحیه اونها بر وقوع این افراد معمولی و فلاسفه، در وقوعشون در این خطاهای فاحش و غلط ظاهر داره عذر اونها رو میاره که اینا حق دارن که در این غلط فاحش قرار گرفتن، و عذر بیاره برای خودش به خاطر اینکه مشتغل شد به جواب اونها و تمکین کرد نسبت به منع و نقض اونها. چون عرض شود که در واقع هم میخواد عذر بیاره که اونا حق دارن که حالا بالاخره آمدن دارن بحث میکنن، به ما هم حق بدید که داریم جواب اونها میدیم، چون در یک سطح معمولی این اشکالات به ذهن میاد، بله وقتی که در یک فاز بالاتری قرار بگیرید اون وقت میبینید این اشکالات ذوب میشه و میره کنار. پس اعتذارم من هم به خاطر این، و من نفسهی به خاطر اشتغال به جواب و تمکین از من و نفس. خب اراد ان ینبه بر این غلط اونها به قولهی که گفت ولکن الجمهور انما یعتقدون ان حکم مطلقهی حکم سایر المطلقات، که در متن آمده، و تقریر این کلام ایشون این است که انهم چون فلاسفه دیده اند که لسایر المطلقات حکمن، دیدن هر مطلقی حکمی داره، حکم مطلق همینه که وی ضمن الاقسام و شامل همه اقسام میشه. این حکمیست که تو مطلقات و مقسم و اقسام دیگر رو دیدن، سایر مطلقات حکمی داره. حکم سایر مطلقات این است که وجودش در خارج لا یتحقق الا بعد تخصصی بالفصول المقومه و العوارض میشه. مطلق همیشه با فصول و عوارض محقق میشه. حیوان در خارج با ناطق و با ماشی و زاهق پیدا میشود، با فصول و با عوارض. البته با فصول در جنس، در جنس هم فصل و هم عارض داره، ولی در نوع فقط عوارضه که عارض بر او میشه. و بالجمله انما ينظم الیه البال، مطلق در سایر جاها وجود خارجی به او ضمیمه میشه و یتقوم به وجود در ضمن افرادش، یعنی ضمن افراد محقق میشه. چون دیدن هر مطلقی دارای این حکم است، حسب و گمان کردن که وجود خود او هم از همین قبیله. چون هر موجودی دیدن مطلق و مقید داره به همون دو قاعده ای که اینجا گفتیم، فکر کردن وجود هم همین حکم رو داره. فحکمو ان المطلق من الوجود لا یکون قائما، پس اولا مطلق خودش محقق نیست ضمن الاقسامه، لا یکون قائما به نفسه. وقتی که قائم به نفسه نشد فلا یصلح للواجبیه، پس مطلق مقسمی واجب نیست. و یجب ان یکون له مخصص و مقوم حتی یتقوم فی الخارج و یصلح للواجبیه. در واقع باید بشه همون لا به شرط قسمی نه مقسمی. چرا؟ برای اینکه وجود را با سایر این مطلق را با سایر مطلقات مقایسه کرده. و مثل و قیاس هم فی هازا فی المشاهدات مثل کسی است که زعم فی المبصرات من المحسوسات انه لما لم يمكن ادراک شيء. این عین اینه که بگیم که در عالم همه چیز را ما با تابش نور میبینیم، بعد بیام بگیم پس خود نور را هم باید با نور دیگری ببینی. این قیاس اگه درسته، اینجام درسته، همه مطلقات این عالم با وجود خارجی که عین اینها با وجود خارجی وجود پیدا میکنه، اینو فکر کردم وجود هم با یه چیز اضافه با تحقق پیدا بکنه، در حالی که وجود به ما و به هوه این تحقق و واجبیته. مثل این قیاس و مقایسه نابجای اونها مثل مقایسه ایست که اینجوری کسی بگه که چون لم یمکن ادراک هیچ چیزی از محسوسات، در محسوسات چند قسمه، یه قسمش مبصراته، در مبصرات نمیشود ادراک کرد بدون اینکه یظهرها نور من الانوار، هر مبصری باید در تابش نوری از انوار قرار بگیره. و ذالک الاظهار انما یتم، این اظهار یعنی نوری که میاد تا اون رو روشن میکنه، انما یتم و بعد ان یکون لذالک المحسوس سطوح متلونه، باید این محسوس یه سطوح رنگ پذیر داشته باشه، چون یه جسم ممکنه رنگ پذیر نباشه و لذا با نور روشن نمیشه، باید رنگ پذیر باشه. همینجور پس نور هم چون از مبصرات هست، یکی مقایسه بکنه بگه خود نور هم باید ظهورش به نور دیگری باشه به شرایط همونی که قبلا گفتیم. این اشتباهی که عین این مقایسه است، منتها تو مبصرات کسی اینو نمیگه برای اینکه چیز خیلی دم دستی واضحه، اما تو چیز معقولات یه خود دور از دسترس داره. این قیاس نابجا دامی است که جلوی روی فلاسفه و خیلی از متفکرین قرار گرفته. الا ان الوهم، چون لیس له دخل فی المشاهدات، در این چیزی که مستقیم آدم میبینه وهم دخالتی نداره، شکی واقع نمیشه برای مشاهدین در مثال محسوس. حتی لو اورد هازه شبه علل اعمال لم یبعد ان یعجز عن الجواب، بله آدم کور اگر بهش این حرف رو بزنن که هر چیزی با نور روشن میشه، پس نور هم باید با چیز دیگری روشن بشه، ممکنه نتونه جواب بده چون درک نمیکنه، او براش وهم دخالت داره چون محسوس نیست. اما برای آدم بصیر این شبه وارد نمیشه. فإن حالا ما کانت، این در اونجا بخلاف المسئله المبحوث عنها، اما مسئله ما چون از معانی عقلیه است، داستان در این به نسبت به اکثر عقول عدیمت البصیره، اونایی که نادارن از دارای بصیرت واقعی نیستن، عدیمت البصیره که واقع تحت حکم وهم و خیال است، همونطور که برای اعما در محسوسات پیدا میشه، فی ما اورده علیه من المثال کان الامر فیه بالنسبه به اکثر العقول العدیمت البصیره الواقع تحت حکم الوهم و الخیال کما وقع للاعمى. قصه در اینجا مثل همون برای اعما در محسوساته، فی ما اورده علیه من المثال. و هذا من جمله حکم الله البدیعه ان جعل الوهم حارسا لحضرته. اصولا ببینید، حالا این یه نگاه عارفانه اینجوری عرض شود که در دعاهام گاهی وهم آمده. ببینید میگه که حضرت الهی و اون مقامات الوهی طوریست که ما نمیتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم. مانع این دسترسی وهم انسانه. کل ما تصورتمو فهو موهوم لکم مردود الیکم. میگه این وهم در واقع یک حریمی قرار خداوند قرار داده برای اینکه افراد نمیتونن به اون ساحت ربوبی راه پیدا بکنن. و مثالش هم همینه، خداوند قرار داده وهم را نگهبانی و حریمی برای حضرت خودش، المنیعه، که برتر است که شریعه باشه و لکل بصیرت حولا. شریعه همون شریعه فرات که میگن، یعنی اون جایی که وارد میشن، یعنی اون نقطه آخری که با او وارد آب میشه، متصل به آب میشه، اون نمیتواند شریعه باشه و جایگاه ورودی باشه برای هر بصیرت کج و فتانت ناقص، نمیتونه به اونجا رسه. یعنی کسانی که در اسیر وهمن، این وهم محریمی درست کرده که نمیشه وارد اون چی شد. بله، نه، اون وهم در اینجا این تخیلاتی که در واقع ما میان مقایسه میکنیم اینجا رو با محسوسات، این وهم در این قوهی که میاد اینا رو میاره در حد محسوسات، یه جا به جا میکنه، این وهمه. همینطوره. حالا من میخواستم آخر بگم که این وهم غیر از اون چهار قوه وهمیست که اونجا گفته شده، ولی الا لعباد المخلصین الذین فتح الله بصیرتهم به نور الیقین حتی رعب الحق علی ما هو علی به نور المبین. اونا حق رو علی ما هو علی دن. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم اجعلنا من لیس للشیطان علیهم سبیلا. هذا کلام وقع فی البین. میگه یه مقدار از طور بحث خارج شدیم، همچین کلام عرفانی تر شد از اون سطح این کتاب. البته اینو عرض بکنم، این وهم به این معنا ایشون میگه که لعباد المخلصین اون حاصل شده، حتی برای عباد مخلص هم تمام کشف حقیقتش و حاصل نمیشه. این چیزیست که حالا در جای دیگه خودشون میگن. فلابد ان نجعل لما نحن صدده و نقول انهم لما لم يفرقوا بين المطلق هذا و غیره من المطلقات، فرق نگذاشتن بین مطلق وجود با مطلقات دیگه، حتی اعتقدوا که حکم مطلق وجود در این که لا يتحقق الا في ضمن الاقسام، حکم سایر مطلقات از ماهیات حقیقیه عینیه مبهمه فی نفسا المتحقق به غیره هاست. فکر کردن وجود هم مثل انسانه که انسان لیسیده و کلی جایی نیست جز در ضمن زید و عمرو بکر خالی، در حالی که وجود این شکل نیست. چون فرق نگذاشتند لا یبعد که یبادر الی اذهانهم احتمال مذکور. چون خوب فرق نگذاشتن، ذهنشون میاد اینا رو مقایسه میکنه و اون احتمال هم اینه که واجب باید از وجودات خواسته و تعینات جزئیه باشه. چون فرق نگذاشتن میگن لا به شرط مقسمی نمیتونه واجب باشه، باید لا به شرط قسمی باشه. و الا یلزم ان یکون الواجب، ما فکر کردن که باید وجود خاص باشه، و اگر وجود خاص نباشه باید واجب از چیزهایی باشه که لا یقوم به نفسه فی الخارج، چون مطلق نمیتونه یقوم به نفسه فی الخارج، بل یحتاج فی تحقق و قیامه فی الخارج الی غیره. و این ازن، چون این در دام این وهم، و وهم اینجا همون قوه که اومده خلط کرده، مقایسه بی جایی به عمل آورده، از این جر این ازن کان ابطال این احتمال بعد تسلیم کون الایراد موجهن علی سبیل تنزل، بعد از اینکه قبول کردیم که ایراد بر فرض تنزل از اون حدس قویه اینجوری وارده، یعنی در یه سطوح معمولی این ایراد وارده، حالا که پذیرفتیم این ایراد وارده، ابطال این احتمال جواب کانه اینه لا یکون خارج عن قانون توجیهی، طبق روال منطقی است. توجه کردید؟ این اینه که حتی عرض کردم بنابراین اول این از بدیهیات نیست، ثانی هم بدیهی هم باشه حتی در اون بدیهیات خیلی روشن هم اونجا گاهی میاد همین وهم اشتباهاتی به عمل میاره، با تنبیه کرد، رفع شبهه کرد. ولی لذا بر ما و عارف سخت نگیرید که وارد بحث های پیچیده فلسفی و منطقی شدید. نه، به هر حال قوه وهم، خلط ها و مغالطات در این راه مانعه که اون حدس خودش رو آشکار بکنه، ولی باید اونا رو دفع کرد، بلکه دفع سایر، بلکه این دفع جوابش اون نمایکونه است، بلکه دفع همه شبه های که مانع از حصول یقینه و قطع عقلی است در محل غیر معلوف به نسبت به تبای جمهور. شبه ها در جایی که معنوس طبع مردم عادی نیست، یه چیزی که طبع اونها نمیپذیره، دفع این شبه ها انما یکون و مفیدن به نسبت به کسی که اختص از مردم به فضل زکا، برای اونها مفیده، برای اونه که این زکا و تیزبینی و تیزندیشی ندارن که باید رهاشون کرد، برای اونهایی که اهل زکا هستن اون وقت این بحث ها مفید میتونه باشه. فیکون التزام او فی نظر تعلیم واجبن، بنابراین متعهد شدن به دفع این شبه ها و بحث های عقلی پیرامون این وحدت شخصی، این در نگاه تعلیمی و مباحثه ای واجبه. و ذالک ان جمهور اهل العقل من المناظرین، اینا معتکفن عند المسلمات، یعنی جا گرفتن پیش مسلمات و نظریاتی که احتیاج ندارد به شیئی غیر از اینکه ضروریات و اولیات رو ترتیب بدیم. اونا با این ذهنشون انس گرفته که مقدمه بچینن از اینجا به اونجا منتقل بشن. ما هم باید بیایم اونی که با حدس بالا میفهمیم در همین چارچوب نظریات تفهیم و تفهم بکنیم و رفع شبهه بکنیم. و اما امثال این مقدمات محتاجه معزال که ترتیب فکری، این مقدماتی که علاوه بر این که نیاز به این ترتیب فکری داره، یعنی تنظیم منطقی لازم داره، نیاز به نوعی از حدس و ذوق داره، این در غایت بعد از تبع این جمهوره. اینجا دیگه خیلی سخت کار، فلا بد من رفع شبه المانعه لعروجهم الى مراق الحقایق، اونی که نمیگذاره این حدس شکفته بشه باید اون رو رفعش کرد. میبینید که چقدر فرق بین موضع حکیم و آره. این رو در واقع یه مقداری همون چیزی که تو این جامعه شناسی امروز میگن پارادایم های معرفتی از اون قبیله. یعنی میبینید اصلا عارف در یک پارادایم، در یک گفتمان ویژه ایست، او اصلا از یه منظری داره نگاه میکنه که اون طرف رو خیلی واضح میبینه. میگه هستی واجب که نمیتونه در عالم نباشه، این هستی نباید هیچ قیدی داشته باشه. اینا از یه طریق دیگه آمدن، لینک کردن این دوتا با هم دیگه کار دشواریه. ایشون میخواد بگه که توجه کردید ما از اون سمت آمدیم و اونها از این سمت آمدن، لینک کردن این دوتا و برقراری مفاهمه و یه گفتمان و بحث و مباحثه و محاوره با همین توجیهات و ترتیبات منطقی و دفع شبهه حاصل میشه. هنر این کتاب هم همین بوده، یعنی امتیاز مهم این کتاب نسبت به خیلی کتب دیگه عرفانی همینه، گرچه از دیدگاه ما با تحولات حکمت متعالیه بسیاری از حرفای این کتاب جایگاه خودش از دست داده، اما در این حال مدعای اینها میشه با استفاده از حکمت متعالیه در تقریرهای نوعی رو ازش ارائه کرد که متاسفانه متن خوبی نداریم. و ذالک من لم یکن مفیدن به نسبه الی کل، این نوع مباحثه در وحدت شخصی برای همه جمهور مفید نیست. جمهور فلاسفه خیلی داره منت میگذاره، میگه ما رو با شما که داریم بحث میکنیم شما رو ذکی دانسته ایم، ولی جمهور فلاسفه که قابل بحث نیستن. لکن یکون مفیدن به نسبه الی من هو اشد و ذکاء من هم، اونی که ذکای شدید بیشتری داره و دورتر است از دو رذیله بلادت و رسوخ تقلید. بلادت کند فهمیه و رسوخ تقلید اون عادات تقلیدی است. بلاده اون بیشتر آرزه رذیله فکره، رسوخ تقلید رذیله اون صفات نفسانی است که وهمی و خیالیه. بازا تلویحون به ان الکلام فی حاضر رساله لیسه مع الجمهور من اهل العقل،
بل مع من اختص من هم، به گروه خاصی از فلاسفه ما خطاب میکنیم که کسی که اختص من هم به مزید زکا و فضل تفتون، خوشفهمی بیشتری داره و درایت و تنبه برتری داره. و مع هازا کله یکون له حدس قوی و کشف ذوقی. تازه اگر بگیم که دفع این احتمال برای مخالفین سودی نداره، برای اونهایی که واقعا دلداده به عرفانن و در آغاز راه هستن این حرفا خیلی سودمنده. ثم لو سلم که دفع این احتمال لا توجیه له بالنسبه الی المخالفین من الناظرین، از بحث کنندگان و فیلسوفان مخالف بگیم اینها این مباحثه ها و مجادله ها سودی ندارد، لکن من البین که دفع همه احتمالات و شبهه های ممکن الورود بالنسبه به طالبین و مسترشدین، طالبین و مسترشدین یعنی کسانی که اومدن دل به عرفان دادن در جستجوی حقیقت، این اعداد لعذهان ضعیف است، ان یلوه لهم الحق، آماده میکنه ذهن های ناتوان اونها که آشکار بشه برای اونها حق. فیکونو وقت این بحث ها منع اون تشویش هاست، منع میکنه حرکات فکری که مشوش اونهاست از استراباتی که از وسوسه های عادی و تقلیدات منکره عارض میشه، تقلیداتی که راسخ در نفوسشون هست، القابله طالبه برای مبتدیان عرفان سودمنده. بنابراین این بحث ها هم میتواند برای گروهی از فلاسفه سود ببخشه، هم میتونه برای مبتدیان اهل معرفت مؤثر و مفید باشه. بلا شک ان التعرض لما یوجب تنزیف المحل عن التقالید العقائد التقلیدیت الراسخه، این که انسان دست بزنه به کاری که موجب میشه که پاک بشه محل ذهنی فرد از عقائد تقلیدی راسخ و اون چی که موجب میشه تنزیف محل را، لما یوجب تنزیف المحل عن العقائد التقلیدیه، و از اون چی که یوجب و این عقاید از حرکات مشوشه، اون چی که موجب اون می شود این عقاید که عبارت از حرکات مشوشه باشه. المانع الذی هو ها هنا به منزلت رفع الموانع، حرکات مشوشه که مانع است که در اینجا، این تنظیف محل که در اینجا به منزله رفع موانع، تنظیف محل در اینجا این رفع موانع که معبر میشه از این به تخلیه، تخلیه یعنی این که موانع رو برداریم. این تعرض لتخلیه واجبون فی نظر تعلیم و تعلم، یعنی ما در اینجا داریم فعلا تو این بحث ها تخلیه میکنیم ذهن مبتدیان عرفان را تا این عقاید تقلیدی، موانع فکری زدوده بشه، ذهنها آماده بشه برای تحلیه که مرحله دومه. کما ان التعرض لما یوجب اعداد المحل من المقدمات اليقينيه التي للاستفاضه بمنزله المقتضي المسمى بالتحليه واجبون، همونطور که چیزی که موجب میشه که محل را آماده بکنه که عبارت است از مقدمات یقینیه ای که برای استفاضه مثل مقتضی است، یعنی یک آگاهی های نوعی به او بده که مقتضی پذیرش این افاضه باشه، که این رو بهش میگن تحلیه، این هم واجبه فی هازن نظر، در این در نظر تعلیم و تعلم. پس بنابراین نمیشه گفت که چرا ما رو وارد این بحث ها شدیم. میدونید اینجا البته بیشتر در این دو سه صفحه سر و کار ایشون با بعضی از عرفا است، بعضی خود عرفا اومدن میگن، من این رو ابتدا یادم رفت بگم الان تاکید میکنم، خود عرفا جمع زیادی و گروهی از عرفا اصلا میگن ما نباید وارد این مباحثات نظری بشیم، ولذا اصلا اونایی که به عنوان صوفیه بودن یا عرفا قبل از محی الدین معمولا وارد این رو بحثا نمیشدن و بعد شاگردان محی الدین بیشتر به اون ذوقیات خودشون رو اینا اکتفا میکردن و یه جایی هم اینا ثبت و ضبط میکردن. کمتر شما قبل از محی الدین و در نهلهای دیگه میبینید که در مکاتب مختلف که عارف بیاد وارد این مجادلات و مباحثات بشه. بنابراین در این یکی دو تا نکته‌ای که در این دو سه صفحه بحث کردیم در واقع بیشتر مواجه با اشکالی است که از خودی‌ها به اونها وارد می‌کنن. میگن چرا شما خودتون رو سر خودتون رو گرم میکنید به این بحث ها، میخواد بگه نه اینا حکمت داره، برای مبتدیان، برای گروهی از فلاسفه اینا میتونه سودمند باشه. و واقعا هم همینطور بوده دیگه، یعنی ورود جریان محی الدین و بعدم شاگردان او اومد عرفان رو آورد توی سطحی که قابل تر باشد و بحث بشه و گسترش پیدا بکنه. این بیشتر در این مزان بوده. خب متنی که ما اون روز نخوندیم، حالا یعنی نیمه کار خوندیم، سریع میخونیم، من جای مشکل داری در اونجا نیست. لئن قیلش رو خوندیم. لئن قیل میگفت لو صح ان یکون حقیقت المطلق من نفسه المطلق قائم نفسها، تا اونجا میگفت که لم یتوجب به بنچه من الوجود ان یورد ها اونام زمازو کنه من الاحتمال. اگر شما اینقدر این عمل رو روشن میگیرید دیگه نباید اینجا باید بیاد بحث بکنید. ولم یسه من کم شروف الجواب، اینو خوندیم. الان نقولم میگفت که الان نهلم به ضروره که کل واحد من الوجودات الممکنت العینیت الخاصه من افراد الوجود العینی المطلقه. این هم همون شبه دوم رو بهش اشاره میکنه که هفته قبل خوندیم. قلا ان الذکی الحادث یعلم یقینا ان الکون العینی الکائن بنفسه فی الخارج. ببینید حدس عرفانی میگه که کون عینی یمتنع ان یتکون فیه، یعنی فی الخارج، به چیزی از کائنات و عوارضی که خود اونها یتکون در خارج با این وجود و کون و به مقارنته، او دیگه نمیتونه با مقارنه عوارض پیدا بشه، ولذا لا به شرط مقسمی. ولیکن الجمهور انما یعتقدونه که حکم مطلق این کون عینی حکم سایر مطلقات از ماهیات حقیقی عینیه و منکر فرق بین دو صورتن و یبادر الى فهمهم الاحتمال المذکور، یعنی این که اینم مثل اونه، این مقسمی نمیتونه خالص در خارج باشه، باید با عوارض باشه. و این از این کان ابطال این احتمال بعد تسلیم این که ایراد موجه است، ابطال این لا یکون خارجن عن قانون توجیهی. عبارت شما همینه دیگه، بله، لا یکون خارجن عن قانون توجیهی. تو شاپای ما یه جمله افتاده بوده ولی شاپای شما آمده ظاهرا. و دفع سایر شبه مانع حصول الیقین و قطع عقلی در محل غیر معلوف، جایی که معنوس به نسبه به طبع جمهور نیست، یکون مفیدن به نسبه به کسی که اشد و زکا امن همه، نه برای همه، برای اشد و زکا امن همه، و کسی که ابعد از دور زیله بلادت و رسوخ تقلید وهمی و خیالی است. و من البین که رفع همه احتمالات و شبه اعداد از هان ضعیف است که ان یلوه لهم الحق. همون دو تا نکته است، یکی برای اونها آدمای ذکیشون این بحث ها مفیده، و بعدم برای مستفسرین و اهل عرفان در آغاز تخلیه خوبی است. و یکون منع للحرکات فکری مشوش از اضطراب، حرکاتی که مستفاد از وصاف سعادی و تقلیدات منکره راسخه در نفوس طالب است. این هم از این بحث. این الان عرض میکنم، اونی که اینجا داره میگه میخواد بگه که فقط توجیه کرد که ما به خاطر یه سری آمدیم وارد مباحثه شدیم، اما بالاخره این دو نکته رو چی جواب میدیم انشاءالله جلسه بعد دیگه. صلی الله علی محمد و آله.